قوی هم زدم، ولی همش تو خونه هستم، از دیروز سرفه دارم، کمی سینم درد داره و کمی هم خلط، چی کار کنم؟ حالا به نظر نمیاد که واکسن همه بیماری سرماخوردگی رو از بین ببره دیگه، بیماری خطرناکش رو از بین میبره.
بله، عوارض مخصوصا آنفولانزا رو جلوشو میگیره. خب ما عوارض از آنسفالیت داریم، عوارض میوکاردیت یعنی مشکلات قلبی و اینها داریم. حالا باز بعد ایشون ببینم، ممکنه شاید یه حساسیتی داشته باشن، باز بعد ببینن اگه خدا اینه که علامتاشون بیشتر شد حتما بعد به پزشک مراجعه بکنن، ولی اگر علائم خفیف هستش ممکنه سرماخوردگی ساده باشه که سریع بهبودی حاصل میشه.
و بعدی آقای حامد گفتن سلام، من تقریبا 8 روز پیش سرما، اینا تو پزشکان 88 ما اومده ها، یعنی در صفحه مجازی ما در پزشکان 88 هستش که حالا خودتون میدونین صفحه مجازی ما رو کجا باید پیدا بکنید. سلام، من تقریبا 8 روز پیش سرما خوردم، الان رفتم آزمایش ESR دادم برای کاشت مو که 28 بودش، علتش میتونه همین سرماخوردگی باشه یا خیر؟
بله، این فاکتور التهابی هستش، سرعت رسوب گلوله قرمز هستش. این فاکتوری هستش که البته تو بیماری‌های مختلف، مثلا شما کم خونی هم داشته باشی یا خدای نکرده مثلا سرطان هم داشته باشی، این خب این فاکتور میره بالا، اما عمده علت بالا رفتن این فاکتور به علت بیماری عفونی هستش. و خب حالا 28 هم خیلی بالا نیست، ما معمولا میگیم زیر 20 طبیعیه، یه مقدار طول میکشه، یعنی بعد از اتمام دوره علامت ها تا موقعی که ESR کاهش پیدا میکنه یه فاصله هستش و جای نگرانی نیست و قطعا میاد پایین.
بسیار خب، خیلی ممنونم. 22652103 شماره تلفن مطب آقای دکتر امینه، 3881 سامانه پیامکیمون هست، پزشکان 88 هم که صفحه مجازی ما هستش که عرضم بزرگتون. خب بریم
شماره 16.
من گلوم خیلی عفونت میکنه، همش عفونت میکنه، چک میکنه، خواستم بدونم که دلیلش چی میتونه باشه. یه پولیپم توی حنجرم دارم که پیش دکتر حنجره رفتم و سوالشم گفتن بعد عمل کنیم، خواهم بینم اصلا ربط داره اینا به هم دیگه.
دکتر جان بفرمایید.
بعضی از افراد حالا از بچگی استان لوزاشون بزرگه، خیلی درشته، خیلی در واقع فرو رفتگی داره و خلل و فرج داره اصطلاحا. این افراد چون
تنفین نمی‌کنن، ولی
نه بعضی وقتا چرا ممکنه لوزه بگیره، حتی تنگ نفس پیدا کنه،
ولی تنفین هم بکنه،
فین خوب ممکنه باشه. اینها اصطلاحا حالا میگن تانسیلیت مزمن یا در واقع فارنجیت، تانسیلیت مزمن
یعنی التهاب لوزه،
التهاب لوزه به صورت مزمن این افراد دارن که حالا به دلایل مختلف از نظر ساختاری، یعنی لوزه‌هاشون بزرگ هستش، یا به دلیل اینکه اونجا ارگانیسم‌های مقاوم رشد کرده که با داروهای خوراکی جواب نمیگیرن، این التهاب مزمن وجود داره. خب قاعدتا باید به پزشکان متخصص عفونی و حالا گوش حلق و بینی مراجعه بکنم و اونجا داروهایی رو میدیم که خط دوم درمان ما هستش که برای ارگانیسم‌های مقاوم هستش. گاهی وقتا هم که ممکنه که حتی لازم باشه عمل بکنن.
کی لوزه ها رو باید عمل کرد تو بچه ها؟ این خیلی اختلاف نظره،
ما موافق نیستیم، یعنی که
چون شما با گوش حلق و بینی خیلی در ارتباطی.
بله. بله ما معمولا موافق نیستیم به علت عفونت لوزه عمل بشه. من اینکه واقعا مثلا بیشتر از 8 بار 9 بار در سال باشه، زندگی فرد رو مختل بکنه و ما با داروهای حالا حتی به صورت وریدی بدیم و فرد خوب نشه، چون که بالاخره لوزه اولین سد دفاعی بدن دیگه. بله. یعنی شما ویروسه که میاد، باکتری که میاد، اول اونجا گیر میکنه.
آره.
اگر شما این لوزه رو برداری، خب این ممکنه که در واقع پیشرفت بکنه و عوارض بیشتری رو ایجاد بکنه. بنابراین ما به طور کلی موافق این قضیه نیستیم. حالا خب بالاخره مراجعه کننده پیش من هم زیاد هستش.
بله.
در مورد این قضیه، مگر اینکه حالا مثلا اون لوزه اینقدر بزرگ بشه که اصطلاحاً آپنه انسدادی خواب بده، یعنی دوست. در خواب فرد اصلا نتونه نفس بکشه یا نفسش بره یا خورخوره خیلی.
من می‌خواستم راجع به سنگ لوزه و بوی بد دهانم بپرسم از شما. بله. این سنگ لوزه هم داریم دیگه.
بله،
خودش باز عفونت‌های
بله اینها به خاطر باز میگم ساختار لوزه ممکنه در وجه افراد اگر خوب با توصیه که میکنه مثلا الان که هوا سرد شده ترشح زیاد بشه، بله
رو فرج ده.
بله اینا چیز هستش دیگه، اینها ترشحات اونجا میمونه و این باعث بوی بد دهان میشه. ما توصیه میکنم حتما آب نمک قرقره بکنه. آب نمک قرقره کردن شاید چیز خیلی ساده ای باشه، ولی خیلی نکته کلیدی هست. میتونه هر 8 ساعت آب نمک
چجوری درست کنی؟
خیلی کار سختی نیست. شما مثلا یه لیوانی داشته باشین، یه قاشق مثلا چای خوری نمک توش بریزین، حل بکنین، میتونید استفاده بکنید. دو بار سه بار در روز میتونید استفاده بکنید، یا از این سرمای شستشو بگیرید که سرمای نرمال سالین هستش که در داروخونه ها هست. فقط جهت تزریق نباشه، جهت شستشو. اینا هم هستش، میتونید مرتب استفاده بکنید. این خیلی میتونه پاکسازی بکنه این ترشحاتی که اونجا رخنه کرده دیگه. درست. اونجا رسوب کرده و اون باعث سنگ لوزه میشه، باعث بوی بد دهان میشه و این تمیز کردن در واقع بینی و گلو هم میتونه علامت ها رو کم بکنه، هم اینکه احتمال ابتلا به بیماری ها رو کاهش بده.
بریم با هم دیگه بخش نسخه پیش رو بشنویم و برگردیم.
سلام به شما دوستان عزیزم در ساختمان پزشکان، روزتون بخیر. به واحد نسخه پیش این ساختمان خوش اومدید. عفونت‌های تنفسی معمولاً با ورود به نیمه دوم سال فراگیرتر میشن و با توجه به نوع و علتش باید درمان مناسب براش انجام بگیره. نسخه امروز نسخه پیش میتونه به عنوان یک کمک درمان مؤثر به بهبود عفونت‌های تنفسی کمک کنه و باعث بهبودی سریع‌تر بشه. برای ساختنش هم نیاز داریم به یک قاشق غذاخوری آویشن، یک قاشق چایخوری شیرین بیان و 4-5 دونه عناب. همه این مواد رو به همراه یک لیوان آب جوش بذارید برای حدود 20 دقیقه دم بکشه و در نهایت به همراه کمی عسل نوش جان کنید. آویشن با خواص ضد باکتریایی و خلط‌آوری که داره برای پاکسازی و بهبود سلامت تنفسی یک گزینه خیلی مؤثره. استفاده از آویشن میتونه به رقیق شدن مخاط، کاهش احتقان و مبارزه با عفونت‌های باکتریایی کمک زیادی بکنه. شیرین بیان در کاهش التهاب دستگاه تنفسی و تسکین سوزش مؤثره و به بهبود تنفس و تقویت سیستم دفاعی بدن در برابر عفونت‌ها کمک می‌کنه. عنابم به خاطر لعاب زیادی که داره نرم کننده گلو و سینه است و باعث کاهش التهابات و رفع گرفتگی صدا میشه. فقط توجه داشته باشید که حتما در مورد مصرف این دمنوش با پزشکتون مشورت کنید تا درگیر تداخل دارویی یا مشکلات دیگه نشید. امیدوارم تنتون همیشه سالم باشه و بیماری ازتون دور باشه. تا فردا و یه سلام دوباره از من خداحافظ.
خب خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوین. بخشی بود، یعنی در واقع بخشی بود که همیشه آماده میشه در برنامه ساختمان پزشکان به نام نسخه پیچ که درباره آویشن و اینها بود. داشتم با دکتر اسدالله امیر راجبش صحبت میگم. خوبه این آویشن همون اول یه شربتایی برای سرفه و فلان و اینها میدن.
بله، همکاران محترم طب ایرانی که الانم سلام عرض میکنم خدمتشون، واقعا میتونن کمک کننده باشه، یعنی در کاهش التهاب و علائم در واقع سرماخوردگی. ولی حواسمون باشه ویروس رو از بین نمیبرن اینها. یعنی آویشن یا مثلا بخور اوکالیپتوس یا مثلا اصل
گل ختمی، کونه، آویشن، چای کوهی، پنیرک، اینا چیزایی که
اینا اصلا که التهاب در واقع مجاری تنفسی رو کاهش میدن. اما خب این که بگیم ویروس از بین ببرن خب اینجور نیست،
نیستش. بسیار خب، ویروس کش میخواد دیگه، یعنی متخصص عفونی میخواد که ویروس رو بکش. خب بریم سراغ نوبت های شما.
شماره 17.
اگر کسی حالا در طول سال یا چندین سال به ندرت سرما بخوره یا اصلا سرما نخوره، این طبیعیه یا نه، یا خدای نکرده مشکل داره این بدن، یا سرما خوردن کلن در بدن انسان باید باشه؟
دکتر جان بفرمایید.
خیلی وقتا ما آلوده میشیم با ویروس، ولی خب سیستم ایمنیمون قوی هست و اصلا علامتی نداریم. یعنی ممکنه تست ویروسمون مثبت باشه، تست آنفولانزامون مثبت باشه، ولی خب این بیماری بدون علامت باشه. بنابراین این که ما بگیم که این بد هست یا خوب هست، نه اینجور نیست و در اکثر افراد ممکنه بدون علامت باشه یا علامه خفیفی داشته باشه و مشکلی نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. بریم بعدی.
شماره 18.
آقای دکتر، 0912 آخرش گفت 95 گفتن سلام، بنده آسم دارم و داروهای مربوط به آسم استفاده میکنم، همیشه خلط پشت گلو دارم، یک بار هم عمل سینوس ها رو انجام دادم اثر نداشت، چه کار کنم؟ عباس آقا از قم.
بله، ببینید خود آسم باعث التهاب مجاری تنفسی میشه، اونجا خب ویروس ها بهتر تکثیر پیدا میکنه، علامتاشون بیشتر میشه. خب حتما اولا با پزشک مشورت بکنن، اگر که کنترل نیست آسمشون، داروهاشون رو بالاخره تنظیم بکنن. و نکته که وجود داره این هستش که در فصل سرما اون بینیشون رو بپوشونن، اون سینوسشون رو بپوشونن، یعنی گرم نگه بدارن. و به حال از آب نمک غرغره کردن که خدمتتون عرض کردم میتونن خیلی سود ببرن، و از همون داروهایی که خدمتتون گفتیم، حالا مثلا آویشن یا چیزا، اینها میتونن که استفاده بکنن تا علامتاشون کاهش پیدا بکنه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. بریم بعدی.
شماره 19.
ما همین فصل که میشه فصل پاییز حساسیت داریم به طوری که میشه عطسه میکنیم و دماغمون هم کیف میشه، احساس سرماخوردگی میکنیم. گفتیم باید پیشگیری از این حساسیت چه راهی هست؟
خب دکتر جان،
بله این فصل بالاخره فصل گرده افشانی گیاهان هستش تو محیطی که بالاخره هستیم. گفتم تفاوتش با سرماخوردگی اینه که سرماخوردگی یه زمانی شروع میشه یه زمانی تموم میشه، ولی کسی که حساسیت یا آلرژی داره این علامت ها مداوم باش هست، یعنی تا زمانی که تو محیط هستش معمولا این علامت هست. حالا ما از آنتی هیستامینا و ضد التهابا میتونیم استفاده بکنیم، اما مهم اینه که شما اون ماده آلرژن رو شناسایی بکنی و اون رو رفع بکنی. مثلا یه گیاهی داری، یه گلدونی داری در محل کارت یا در منزل، اون رو بالاخره جدا نگه داری که ان شاء الله علامت ها کاهش پیدا کنه.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر امین. بریم بعدی.
شماره 20.
دکتر جان 3881 پرسیدن، گفتن 0930 آخری 08، گفتن سلام خسته نباشید، ببخشید آنتی بیوتیک نخوریم، تکلیف گلو درد سوزش چی میشه، چی کارش کنیم؟ واقعا بعضی فکر میکنن که باید آنتی بیوتیک بخورن که این سوزش و گلو درد و
این سوزشه به خاطر میکروب که نیست، این به خاطر التهابه، به خاطر اون سیستم ایمنی هستش که اونجا فعال شده، حالا داره اذیت میکنه و شما درد حس میکنی، سوزش حس میکنی. قاعدتا داروهای ضد التهاب مثلا استامینوفن میتونه استفاده بکنه، نه کورتون، به خاطر این از کورتون یه ذره خوب میکنه چون این التهاب و سوزش رو کم میکنه، اما کورتون خطرناکه. اما شما ناپروکسن میتونین استفاده بکنه، شربت مثلا دیفنیدرامین، اینایی که ضد التهاب هستن میتونن قرقره بکنن اگه خیلی دارن اذیت میشن و این علامت ها کاهش پیدا میکنه.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر امین. بریم بعدی یا نریم بعدی؟ اگر آره، اگر که در واقع موافق باشین ما بدون نوبت از همین جا، چون خیلی سوال هم اومده. سیز گفتن سلام وقت بخیر، اقبالی هستم از مشهد، من یه بچه 1 ساله و 7 ساله دارم، دوتاشون سرما خوردن، خودم هم از دیشب سرما خوردم، قرص پنسیلین و سرماخوردگی تجربه، اما من نفهمیدم بالاخره دارو بخوریم یا نخوریم، یا خودش خوب میشه، آمپول بزنیم یا نزنیم، یا خودش خوب میشه.
یه کلمه، خودش خوب میشه،
خودش خوب میشه،
خودش معمولا در اکثر افراد که اگه سیستم ایمنیشون قوی باشه و مناسب، یعنی ضعیف نباشه، خوب میشه. و خب میتونن داروهایی که کاهنده التهاب هستن به جز کورتون، مثلا استامینوفن، مثلا همون قرص سرماخوردگی استفاده بکنن، بیجش آنتی بیوتیک و دگزان نزنن. و اگر علامت ها خدای نکرده تشدید شد که خب بعد پزشک مراجعه بکنن، طب ایرانی هم خیلی میتونه به ما کمک بکنه.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر عزیز، خدمت شما عرض شود که راجع به خورپف هم اینا هم پرسیدم، ولی بریم بعدی.
شماره 21.
این میوه‌های یا مرکباتی که زمستونا میگن بخورین، ویتامین سی داره، سرما نمیخوری، عفونت نمیکنی، مثل این پرتقال و نارنگی و لیمو شیرین و اینا، چقدر تاثیر داره تو روند مثلا مریض نشدن؟ مثلا که ما دو تا بچه مدرسه‌ای داریم، دلنگرانیم.
بله، قدیم به ما میگفتن شلغم بخورین، شلغم خودش پنسیلینه. حالا شلغم پنسیلین نیست، ولی خب میتونه مؤثر باشه، اصلا مثلا مواد آنتی اکسیدان داره. حالا بجز شلغم، همین میوه‌ای که گفتم من خدمتتون عرض کردم، پرتقال، لیمو ترش، اینا خیلی میتونه مؤثر باشه، ولی اینها جلوگیری کننده از بیماری نیست. یعنی اگه بچه مدرسه‌ای دارن به حواسشون باشه، بالاخره محیطی که میره هم اگه بشه یک سری آموزش بهشون بدن که خب اگه دیدن کسی سرما خورده طرفش نرن، یا دستشون رو حتما بعد از دستشویی مرتب با آب و صابون بشورن، یک سری کارهای اینجوری اگه ان شاء الله آموزش بدن، ان شاء الله که اصلا سرما نخورن فرزندانشون.
زینک و آهن و اینا تاثیرگذاره؟
آهن که... خیلی نه، ولی من اینکه شما مثلا فقر آهن داشته باشین یا کمخونی داشته باشین، قضیهش فرق می‌کنه. بله، زینک در بچه‌ها معمولا توصیه شده در سرماخوردگی، و ویتامین سی هم باز الان مقالاتش متفاوت، یعنی اینکه بگیم قطعا توصیه شده اینجوری نیست، اما بهتر بالاخره از مرکبات استفاده بکنید.
بسیار خب، خیلی ممنونم. من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای امین قاسمی فرد، صبح شما بخیر.
به نام خدا، سلام به شما دکتر و همه اهالی ساختمان و پزشکان محترم برنامه، امیدوارم که حالشون خوب باشه.
قربون شما. خب بفرمایید چه خبره، چه جوریه اوضاع احوال؟
که آی دکتر، با همین مطلبی که اتفاقا همین الان آی دکتر بهش اشاره کردن راجع به آموزش اینا، من این خبر رو بگم که وزیر محترم بهداشت گفته بودن که باید آموزش سلامت 1 ساعت در هفته حداقل تو مدارس ارائه بشه، حالا کنار بحث جوانی جمعیت سالم که تو کانتاژ قرار گیری، به نظرم اینم در پیوند با موضوع و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه به نظرم به اتفاق جالبیه که تو مدارس به صورت رسمی بخواد اتفاق بیفته. ان‌شاءالله که اینجوری باشه. چند تا تیتر رو سریع بگم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله گفتن که کشور ما خوش به در واقع جزو دومین کشور دنیا محسوب میشه در درمان کرونا از طریق پلاسما درمانی و خب تمام همه متخصصین گرم که اتفاق رقم زدن. رئیس سازمان غذا و دارو هم گفتن در زمینه تامین و تولید دارو تو منطقه در واقع پیشرو هستیم، امیدوارم مردم هم موقع خرید دارو این رو بیشتر از قبل حس بکنن، چه تو سهم بیمه ها و چه در دسترسی به داروها. نکته بعدی این که چون شما گفته بودید از این داستان های مربوط به جوان جمعیت هم بگو، بانک مرکزی از تخصیص 50 همت اعتبار جدید هم برای وام ازدواج و فرزندآوری خبر داده که اجرایی شده، ان شاءالله در عمل صفهای دریافت وام رو هم کمتر از قبل ببینیم. درست. اصلا خدمت شما که اینم بذارید بگم چون خیلی هیجان انگیز و جذاب، دیروز از طریق اورژانس هوایی یک قلب از برای انتقال از بیمارستان شهر کرد، بیمارستان اطلاع کاشانی شهر کرد با در واقع جت فالکوم اورژانس هواپیمایی استان تهران آمده 36.5 دقیقه از اونجا و در نهایت 11.20 دقیقه فوتبال مهرآباد هم تحویل بازگشت اورژانس شده. آره که در بیمارستان در واقع دانشوری این اتفاق بیفته چقدر خبر خوبیه. آره. هم به لحاظ توانمندی فنیش و هم به لحاظ توان اطباء و پزشکان خوب کشورمون، امیدواریم که این فرهنگ اهدای عضو بیشتر از قبل جا بیفته و این اتفاقا بسیار لذت بخش و شیرینه دیگه، میدونید یعنی طعمش طعم بسیار خوبی است. امیدواریم که اتفاق بیفته. یه شرکت خوب دانش بنیان هم تونسته با کار علمی که انجام بده و دستگاهی که ایجاد بکنه یک سامانه راهبری جدید 50% صرفه‌جویی ارضی ایجاد بکنه برای جراحی‌های مختلف مثل مغز و اعصاب و گوش و حلق و بینی و ستون فقرات و حتی ارتوپدی. این سامانه راهبری جراحی ظاهرا عمل میکنه، اینم جز اتفاقات خوب در متخصصین.
خیلی ممنونم آقای امین واسفر، با شما خداحافظی میکنیم، انشاءالله هر جا هستی سلامت باشید
و همچنین خدا نگهدار.
خداحافظ.
شماره 23
برای بالا بردن سیستم دفاعی بدن در مقابل بیماری‌های عفونی چه کاری باید انجام داد و چه میوه‌هایی را باید خورد که سیستم دفاعی بدنمون مقابل بیماری‌ها جواب بده؟
دکتر جان بفرمایید.
ما صحبت کردیم سبزیجات، میوه‌جات تازه و غذای مدیترانه استنا، یعنی رژیم مدیترانه که بیشتر در واقع شامل این موارد هستش، اگه رعایت بشه خیلی میتونه کمک کننده باشه. سطح ویتامین D رو باز من تاکید میکنم چون خیلی از افراد که پیش ما میاد
چقدر باید باشه دکتر؟
معمولا بالای 30 باید باشه. البته از اون ور هم
زمان کرونا میگفتن بالای 60 یا 50 باشه خیلی مطمئن.
بله حالا این عددا مختلفه ولی حداقل دیگه مثلا 30 رو باید باشه. از اون ور البته بالای 100 هم مسمومیت ایجاد میکنن
میدونید.
ولی خب این بهتره که حتما سالی یک بار چک بشه و اگر پایین هستش این رو مد نظر قرار بدیم و به هر حال استفاده از این
شربتایی که تقویت سیستم ایمنی میکنه که اسمای مختلفی هم داره تو بازار، اینا چه جوریه وضعیت؟
ما وقتی به صورت طبیعی داریم خیلی وقتا شاید لازم نباشه از این شربت رو استفاده بکنیم. ما وقتی همون مرکبات رو که استفاده بکنیم، سبزیجات رو استفاده بکنیم، اکثر این املاح و مواد معدنی به ما میرسه. میگم حتی مثلا بحث زینک هم بیشتر در بچه ها هست، یعنی در بزرگ سالان به خاطر اینکه معمولا رژیم تغذیه‌ای خوبی دارن لزومی نداره ما مکمل بدیم. مثلا مکمل توصیه نشده، فقط استفاده از غذای سالم و خب کم چرب توصیه میشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر امیر. راجع به دیابتی ها میگن ویتامین B12 شون باید بالا باشه نه؟
اونها معمولا اگر مثلا یه قرص متفورمین استفاده میکنن این خودش باعث میشه که در واقع سطح ویتامین B12 شون کاهش پیدا بکنه. به هر حال در واقع انواع ویتامین B هم در مرکبات هستش، در رژیم غذایی معمولا هستش. حالا آمپول نوروبیونه که همه
بله
بزنن شاید خیلی وقتا باعث عوارض بشه، بنابراین حتما با نظر پزشک بشین که مال هر روز بزنیم یا هفته‌ای بزنیم شاید مناسب نباشه، چون معمولا ما ذخیره ویتامین B12 در کبد هستش به صورت طولانی وجود داره.
درست.
و اکثر افراد مشکلی ندارن. حالا افراد خاصی که میام مثلا دیابت دارن، داروی خاصی مثل متفورمین دارن مصرف میکنن، یا بیماری زمینه‌ای دارن، ممکن با نظر پزشک لازم باشه که این دارو رو استفاده کنن.
ارادتمند. خیلی خوب، بریم سراغ نوبت های شما. بریم سراغ نوبت های شما.
شماره 24.
خب هم پیامک داریم دکتر امین، همین که تو پزشکان 88 ما هست الان ببینیم باز بشه و میپرسم. بزن این از این پیامکه بخونم تا این پزشکان 88 باز بشه. گفتن سلام روزتون بخیر، من خانم 43 ساله هستم، مدت 3 ماه گلوم خلط داره ولی هیچ علائم دیگه سرماخوردگی ندارم، دلیلش چی میتونه باشه؟ ممنون از شما. آخر تلفنشون 30 هست، یعنی 46 سی.
بله ببینید، سینوزیتای مزمن، فرنجیتای مزمن خودشون باعث ترشح میشن. خب اینا باز همون توصیه ما میکنیم که آب نمک و غرغره بکنن، سرم شستشو رو مرتب استفاده بکنن. اگر علامت ها تشدید شد یا در واقع با زندگیشون اختلال ایجاد کرد، حتما به پزشک مراجعه بکنن، شاید تصویر برداری لازم داشته باشه که علتش رو پیدا بکنن.
خیلی ممنونم. من که پزشکان 88 هم باز نشد، ولی مشتبه میگه که سوالی که پرسیده این هست، خانم بارداری هستن که میگن آیا واکسن آنفولانزا میتونم بزنم، مشکلی داره یا نداره، بچه ماهی میتونم بزنم؟ بله گفتم خدمتش،
در همه ماها هیچ مشکلی نداره. البته در مورد واکسن ایرانی، چون ما الان 3 تا در واقع واکسن داریم، واکسن فرانسوی، هلندی و ایرانی در کشورمون. واکسن ایرانی مطالعاتش در خانمای حامله و افراد زیر 18 سال یه مقدار کمتره. ما توصیه میکنیم حالا این افراد بهتره که واکسن ایرانی رو نزنن. البته واکسن ایرانی واکسن نو ترکیبی هستش که در افراد بالای 65 سال اتفاقا ما توصیه میکنیم که این نوع واکسن ها رو بزنن. اما در خانمای حامله، حالا از سایر واکسن هایی که در بازار موجود هست مثل فرانسوی یا هلندی، میتونن در هر ماهی از بارداری استفاده بکنن، در شیردهی هم میتونن استفاده بکنن، ایمن هست و گفتم حتی به نوزادشون منتقل میشه این آنتیبادی ها و خیلی میتونه مؤثر باشه و مفید باشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر امین عزیز. خدمت شما عرض شود که با سوال کردن، گفتن که من هر دفعه یه بادی به هم میخوره بلافاصله سرما میخورم. گفتم من 42 سالم، به محض این یه باد کوچولو به هم میخوره مریض میشم و گلوم چرک میکنه. لطفا بفرمایید مشکلم چیه؟ پسرم هم 7 سالشه و اکثرا گلوش خلط داره. این دوتا سوالو با هم دیگه پرسید.
بله خواهش میکنم. ببینید میگم بعضی از افراد بالاخره به خاطر سیستم ایمنی که دارن، اون سرمای هوا باعث تشدید در واقع بیماری در این افراد میشه. خب اینا میتونن که حالا خودشون رو گرم نگه دارن، اصطلاحا کلاه بذارن، از ماسک بیشتر استفاده بکنن که بینی و اون در واقع دهانه بینی و دهانشون در واقع گرم نگه داشته بشه که احتمال در واقع عفونت ها کاهش پیدا بکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر امین عزیز. این پایان گفتگوی من بود با آقای دکتر علی اسداللهی امین، متخصص عفونی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سوالاشون خیلی خیلی زیاد بود. حالا انشالله بازم قول میگیریم از دکتر امین که تشریف بیارن به برنامه. در همینجا به اتفاق آقای دکتر علی اسداللهی امین، مشتبه حسینی و سایر همکارانم از حضور شما مرخص میشیم. خدا یار و نگهدارتون.
شبکه رادیویی جوان. در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید.
پشت جلد.
انسان‌های بزرگ میتونن 2 دقیقه بدون هوا، 2 هفته بدون آب و 1 عمر بدون پول زندگی کنن، اما بدون کتاب نمیتونن حتی 1 لحظه هم زنده باشن. با ما به سبک انسان‌های بزرگ در پشت جلد همراه باشید. سلام، من معصومه جواهری هستم، با پشت جلد در خدمت شما هم. دستتون رو به دست من بدین و در سفر به سرزمین ناتا همراه بشین. کتابی که به قلم سرکار خانم زهرا باقری نگاشته شده و یک روایت زنانه است از 1400 سال پیش در شهر مدینه. کتاب ناتا از زبان دختری که در بازار مدینه به برد فروشی گذاشته میشه روایت میشه. ناتا دختری سیاه پوسته که برای تأمین هزینه های زندگی پدر مادرش و سیر کردن شکم خواهر نوزادش مجبور شده پا به بازار برد فروشا بذاره. جایی که مالک اون رو میخره و با خودش به خانه خولیه میاره.
من تمام این بردگان را به بندری آن طرف دریا در سرزمین حجاز میبرم. گروهی همانجا به فروش میرسند و به بردگی اهل حجاز میروند. گروهی به یمن، گروهی دیگر را هم تاجران برده میخرند و به شام و روم میبرند. برای تو چه فرقی میکند؟ پدرم گفت: بردگی در کدام سرزمین راحت تر است؟ مرد خنده‌ای کرد و گفت: هیچ جا. بردگی در بهشت هم سخت است. حالا در مقابل این پرکاه چقدر می‌خواهی؟ پدرم گفت: از گرسنگی نحیف شده است. اگر یک مدت خورد و خوراکش خوب باشد، جان می‌گیرد. به چشم من که زیباترین دختر این سرزمین است. خریدار گفت: پس چرا این زیباترین را می‌فروشی؟
خولیه تازه عروس مالک هستش. آشنایی خولیه و ناتا باعث میشه که یک عشق زنانه در خانه مالک شکل بگیره. عشقی از جنس عشق یک کنیز به صاحب وفادار و مهربانش. اتفاقی که برای ناتا در خونه خولیه رقم میخوره اتفاق نادری هستش که از جنس مهر و محبت و عطوفت دین مبین اسلامه و نگاه مهربانش به زنان. اتفاقی که دنیای وحشتناک عربستان رو به یک بهشت برین برای ناتا تبدیل میکنه. ناتا بعد از ورودش به مدینه و آشنایی با خانواده خولیه و همسایگی با پیامبر اکرم اسلام و خانم حضرت زهرا سلام الله علیه به دین مبین اسلام روی میاره. ناتا روایت زنانه‌ایه از تمام ماجراهایی که در دهه 1460 تا 1490 رقم میخوره و اتفاقات و جریانات سیاسی مدینه رو روایت میکنه. پیشنهاد میکنم این کتاب جذاب رو با من هم نفس و هم قدم بشین و در میان دنیای واژگان با ناتا هم سفر بشید و بیشتر از زبان زهرا باقری احوالات زنان آن دوره رو بشنوید و لذت ببرید. از کشتی سرد و ترسناکی که به سمت سرزمین حجاز ناتا رو با خودش می آورد کتاب رو شروع کردیم و رسیدیم به بهشتی که ماریه در کنار مالک و در همسایگی پیامبر اکرم برای خودش ساخت. دنیایی که به واسطه دین مبین اسلام مسیر تکامل جسمی و روحی یک سن رو براش رقم زد. جایی که ناتا در بد به ورودش احساس میکرد ته دنیاست و چند روزی بیشتر نمیتونه در این هوای داغ و سوزان حجاز نفس تازه کنه. امیدوارم ایامتون همواره با کتاب رقم بخوره و قلم بخوره. شب و روزتون بخیر. ارادتمند. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
تازه.
من تو زمین و آسمون کاری ندارم غیر از به پای اعتقاد تو نشستن، پهلو گرفتن سمت تو راه نجات، سمت تو که پهلو تو اونجوری شکستن. هرچی از تو گفتن و گفتیم هر روز، یک قطره از میراث دریای تو بوده، هر بوته یاسی که بیرون اومد از خود، از بوسه ی دنیا به پاهای تو بوده. رفتار تو شرح یه دنیا